حدوثه، فشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعد. مانر میدانه چسبی رو دستش هست، مثلا ما ساعتهای عبد چسبکاری کردیم، مانه او وقت شک داره وضوع رو قبلش آورد بعد مشغول این کار شد، وضوع صحیحه. یا نه، مشغول کار شد دستش چسبی بود بعد وضوع گرفت، وضوعش باطله. زمان حدوث مانع معلوم است، شک دارد در زمان وضوع، و شک فی ان العود کان قبل حدوثه او بعدا. خب یبنی علی استحلقه کل ما مضا من صلاتک و طهورک فشکک لیس بشی، مشکلی نداره، این بحث نداره دیگه. الا اذا علم عدم الالتفات، که مرحوم سید دوباره احتیاطشو تکرار کرده، گفتم اگر یقین داره که او وقت در حال غفلت بوده، احوط اینه که عاده کنه. گذشت بحثش. مسئله 52، مسئله باز محل ابتلا، خصوصا برای اونایی که کمن اونها آقایونی که اینجا هستن، غرور جوانی و بله دانه هایی به صورتشون میاد، دای و دانه ها را میکنن، خونی میشه، بعد یادشون میرن بشورن، بعد هم میرن وضو میگیرند و بعد شک میکنن که بله وضو چجوره، مشکل یک بله بیچارگی و وسواسی ها، بله همون وقت نشسته یادش رفته یا دستش خونی شده، فعلا گفته دستم رو بگیرم خونش بند بیاد بعدن میشورم، بعدم یادش رو وضو گرفت و وسط نماز یادش آمد که ای بابا دست ما نجس بوده، صورت ما خونی بوده، اینا رو نشستیم، چه باید کرد؟ اذا کان محل وقوعی من بدنی نجسن فتوضأ، وضو گرفت و شک بعده فی انه طهره، شک کرد بعدش که آیا وقتی وضو میخواست بگیرد اول دستش شست، اول صورت زیر شیر گرفت شست یا نه، املا بنا علا بقاء نجاسه، نسبت به استصحاب نجاست فرد ما گیری نداریم، یقین دارد یه زمانی صورتش نجس بود، شک داره که شسته یا نه، استصحاب میگه نجاست باقیه، نسبت به بقای نجاست و نجاست ملاقیش اگر آبا جای دیگه ترشح کرده اون بحثی نیست. مطلبی که اینجا بله قابل التفاته اینه که چه بسا که با همون آب حین وضو این نجاست هم مرتفع می شود، انسان فکر بکند را پیدا بکند، درسته من شک دارم که قبل از وضو یا صورت برای شستن خونها زیر شیر گرفتم یا نه، شستم نشستم، درسته اینجا شک دارم، ولی چه بسا همین آب را که میریزد روی صورتش، همون آب که جریان پیدا میکند نجاست را میبرد دیگه. کثیر ما این نجس مثلا نباشد، زرنگی کرده با دستمال کاغذی یا با همین انگشتش خونات پاک کرده، خب آب را که ریخته لازم نیست آب که زیاد باشه، که یه مش آب ریخته چند قطره ایم از اونجا گذشته آورده پایین ریخته، قصاله متنجس رم خیلی ها میگن پاک دیگه، بعضی احتیاط واجب میکنن، خب راه حل دوباره میکنه در خون دوباره نمیخواد دیگه. تازه اگرم باز کسی بگد نه مثلا بار اول معلوم نیست آب رفت، خب باز بار دوم آب ریخته دیگه، همو بنا شد همو آب، همو مقدار کم آب که میریزن همو متحکر خبست هم باشد. غالبا ما اینجور درست میکنیم، نه خیلی مشکل درست میکنه. یک سر سوزنی صورتش نجس بوده، یک دانه کوچولویی، بعد خب وضو گرفته، ای آبا ترشح کرده اون زیر پاش، لباساش، اولش، عرضم به خدمت شما، اینا مشکلات پیدا میکنه. ما با این راه حل کثیری از این موارد را میگیم قابل حله. اولا الان ما گفتیم دو تا، معمولا هم اینجور یک بار نمیریزن، یک مش نمیریزن، دو مش، سه مش میریزن. اولا ثانیا هم گذشت بعید نیست که با یک قسله هم قسله وضو باشه، فقصر وجود مطلق داره دیگه، این بحث سابق گذشت، یک قسله هم وضو باشه هم متحر خبث باشه، گفتیم اطلاقات می، یک کلامی بود، بحثی بود، ولی گفتیم بعید نیست فصلو بگیردش. خب حالا فرض کنید که نه، ما هرچی میگیم میگه نه آقا خون زیاد بود، دست کشیدن لازم داشت، نمیشده با یه آوا بره. میگیم خیلی خب، یقین داری با یه آوا نرفته، خب وضو باطل اویچ. اما اگر شک داری، باز غالبا همین آدم ها شک دارن، یقین ندارن، چون چند مشریختن شک دارن. اگر راه ما را قبول نکردند و باورشون نشد که او شسته شده، مشکل نداریم. بله در اون روایت جسم بود مشابه سابقا گذشت. بله گچکار دستش با ماله بریده، یکم خون آمده، خونا بعد رفته برسته، بعد که میاد تو این به حساب ظرف آب میریزه، استنبولی آب میریزه، گچار میریزه، او اولش مثلا هنوز که چه نشده، مضاف نشده، دستش وارد اون آب میکنه، خب دستش هم پاک میشه. فقط اون مشکل داشت، اگر یادتون باشه مشکل وارد و مورود داشت، که ما میگفتیم نه خیلی هم دلیل نداریم که باید آب وارد باشه، دستش تا به آب خورد پاک میشه دیگه، یه راهی هم اون گچا هم میشه پاک. خلاصه خصوصا تا میتوانید تو ذهنتون داشته باشید مسئله طهارت نجاست را امه ما سهل گرفتن و راههای و حیلی برای ما بیان کردن تا در تا گرفتارشون نشویم. شما تا میتوانید یه حیلهی، یه راهی، یه چارهی پیدا بکنید که در مسئله طهارت نجاست مشکلی نباشد. فرمود خوارج زیقو، در باب نجاسات بود، زیقو علا انفسهم لجهلهم، جهل منشأ تزییقه. تا بتونید تزییق را برطرف کنید، علم را به کار ببندید بهتره. حالا اینشون اینجور فرموده، اگر شک داره در بقا نجاست، بنا علا بقا نجاست، فیجب و قسلو، فیجب و قسلو لمایت من الاعمال، باید قسلش بکنه برای اینکه باید بدنش پاک بشه، میخواه نماز بخونه. اما وضوهو چیزی که تو خیلی از ذهنا بعیده، اما وضوهو فمحکوم به صحه، وضو صحیح صورت نجس وضو صحیح ظاهرا صورت هم نجس ظاهرا عیبی نداره. یه بحثیه در احکام ظاهریه، بارها عرض کردیم ملاک تعارض در اصول عملیه احد الامرینه، یا از جریانشون اذن در مخالفت عملی لازم بیاد و یا تناقض در تعبد. یه اصل میگه طاهرون، یک اصل میگه نجسون، تعارض دارن. اما دو تا اصل عملی که از جریانشون اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد، از جریانشون تناقض در تعبد لازم نمیاد، ولو یکیش خلاف واقع است مانعی نداره. مثالش همینجا استصحاب نجاست میگه این به نجاستش باقی ظاهره، مثبتاتش حجت نیست، پس وضو باطله. نه، وضو باطله ثابت نمی کنه. از اون طرف میگو قاعده فراق میگه وضو صحیح از ظاهره، نمیشه این دوتا با هم مطابق واقع باشد. اگر صورت نجسه وضو باطله، اگر وضو صحیحه صورت پاکه. انفکاک متلازمین واقعا محاله، ولی در مقام ظاهر عیبی نداره. شما یقین داری که از این دو اصلا خلاف واقع باشه. اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه شاید در واقع پاک بوده موضع، وضوش ما هم صحیح بوده، بعدن که میشوری و شستن لغوه، اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. از جریان این دوتا اصل استصحاب نجاست و قاعده فراق اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. فقط یقین داری که خلاف واقع داشته باش. یقین به خلاف واقع سبب تعارض اصل عملی نمیشود. همین جور فرموده بارها مثال ادعا میکنن انفکاک احکام ظاهریه مانعی ندارد. مثال میزنن به همین مثال، احکام ظاهریه از هم انفکاک پیدا کردن. اگر یادتون باشه گاهگاهی ما بالاترش میگفتیم که یک تکهی مثلا هندوانه فرض رتبت مصریه داشته باشد، یه تکه چیزی که خیلی خیسه برداشت از دست شما افتاد روی نقطه قالی، از صاحبخانه میپرسید که این قالی شما پاک یا نجسه؟ وسواسید دیگه. معمولا ما طلبای مرتبه از وسواسی، کلنا وسواسیون انما الاختلاف فی المراتب، سوال میکنی که آقا این فرد شما پاک یا نجس؟ او هم میگه که بندزاده چند جاش خرابکاری کرده، شما نمیتونین تکه رو بخوری. الان علم اجمالی پیدا کردیم، یا این موضع و این تکه نجس است، یا اون تکه دیگه یا اون تکه دیگه. علم اجمالی پیدا کردیم. خب اینو گذاشتیم تو سینی، دوباره برداشت یه تکه دیگه در همون نقطه افتاد، میگن عیبی نداره دیگه، خوردن این تکه عیبی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شما الان علم اجمالی پیدا کردی، یا این موضع نجسه یا اون موضع، ملاقات بعد از علم اجمالی اثر نداره. ملاقات بعد از علم اجمالی اثر نداره. اون ملاقات قبل اولی، تکه اول ملاقات قبل علم بود، این ملاقات بعد علم عیبی نداره. شریعت را لازم نیست که ما بتونیم به عوام و ناس همه جاشو بفهمانیم. حالا میخواد بفهمه میخواد نفهمه، ما چی کار داریم؟ ما گرفتاری احکام ظاهریه و علم اجمالی و امساز بیچارگی دیگه. چه باید کرد؟ فن اصول، قواعد علم اصول، قواعد متخذ از شرع اینجور حاکم میکنه. او اولی را میگه نخور، دومی را میگه عیب نداره. در مقام قاعده شرعی اقتضا میکنه صورت بشور، اعاده وضو لازم نیست. اما وضو فمحکوم به صحت عملا به قاعدت الفراد دوباره قید میزند الا ما علمی به عدم التفاتی حین الوضوء الى طهارت و نجاسه. مگر یقین داره که وقت وضوء غافل بود؟ گایم میشه دیگه اینا که دانه میکنند و اینا سر شب دانه رو کندن صبح وقت وضوء میگرفت، یقین داره اصلا کلن یادش رفته بود از نجس بودن. او دیگه علل مبنا مرحوم سید اینجا الا وقت نتیجه فیحتاط بالاعاده، سید احتیاط میکنه. مثال دیگه هم زده همینه، و کذالو کان عالما به نجاست الماء الذی با یه آبی وضوع گرفته، بعد که وضوع گرفت متوجه شد که بابا این آب قبلا نجس بوده، ولی شاید وقتی خواستم وضو بگیرم مثلا شیر رو وا کردم وضو گرفتم، احتمال میده که این آب به واسطه اتصالش به کر، یا شاید بارون آمده، مثلا شاید بارون آمده این آب نجس پاک شده. سطلی بوده هم جناب سد آمده از آب خورده، هم یاقا رفته وضو گرفته، ولی احتمال میده که نصف شب یه بارونی روی سد روی آبا چند قطره بارونی بله آمده، وضوش میگیم صحیحه، آب به نجاستش باقیه. تفکیک بین احکام ظاهریه، و کذا لو کان عالما به نجاست الماء الذی توضأ منه سابقا علل سابقا علل وضوع، علم داره و یشک فی انه طهره طهره بالاتصال بالکور او بالمطر ام لا، فان وضوءه محکوم بالصحه بل ماء محکوم بالنجاسه، وقتی محکوم به نجاسه شد و یجب علیه غسل کل ما لاقاه، هر جا که آب ملاقات کرده و یغسل کل ما عصاه ذلک الماء، تو روایت عمار بود. و کذا فی الفرض الاول، در فرض اول هم هر جا آب ترشح کرده، و کذا فی الفرض الاول یجب غسل جمیع ما وصل الیه الماء حین الوضوء او لاقا، محل الوضوء اصلا محل وضوء را ملاقات کرده مع رطوبت المصفیه. ها بحثی نداره اینجا. بله یه مسئله فقط اینجا هست، کسی بیاد بیا آقا وقتی قاعده فراغ شما جاری میکنی، شبهه‌ای که در این مسئله است اینه، کسی بگوید اگر وقتی قاعده فراغ جاری کردید قاعده فراغ از امارات هم مثبتات امارات هم حجت هم. وقتی قاعده فراغ و این وضوع صحیح هم لازمش اینه که پس اون محل پاک شده، پس اون آب پاک شده. کسی توهم نکند که قاعده فراغ از امارات است و مثبتات امارات حجت است، پس فقط قاعده فراغ جاری می شود و حکم می کنیم به طهارت الموضع در فرع اول، حکم می کنیم به طهارت الماء در فرع دوم. کسی این توهم را نکند. اولا قاعده فراغ هم یه اصل عملیه، از امارات هم خصوصا که ما توسعه هم دادیم حتی مع العلم بالغفله، اماره کجا بوده؟ شریعت آمده برای تسهیل بر عباد، فرنه کل ما مقام سلات که به فروره به عقب بر نگرد، خوندیم به انشاءالله درسته، کل ما مقام سلات که به فروره فشک نیسته بشه، اولا از امارات نیست، ثانیا از امارات هم باشه از استصحاب کم نمیاد، اگر بنا باشه از امارات باشه استصحاب از امارات کم نمیاد، اگر بنا باشه اونو نفی کنه اونم اینو نفی میکنه فرق نمی کنه، ولیکن حق اینه که اگرم از امارات باشه مثبتات همه امارات حجت نیست، این مربوط به باب استصحاب میشه. در استصحاب یه بحثی هست که چرا بل مثبتات چه دلیلی حجت است، اونجا بحث کردم، حتی استصحابم از امارات باشه، حتی قاعده فراغم از امارات باشه، ما دلیل نداریم که مثبتات هر اماره حجت هست. ما دلیل نداریم، نه آیه نه روایتی. آنی که سیره هست دلیل داریم، مثل اخبارات هست، مثل اقرارات هست. مردم به لوازم اخبار عمل میکنن، اد ندارن. لوازم اخبار حجت هست. مردم به لوازم اقرار عمل میکنن، اد ندارن. اما هر اماره لوازمش حجت هست، دلیل نداریم رو این حساب. لا مجال برای این توهم که قاعدت الفراغ من الامارات و لوازم امارات حجت است، پس محکم می شود به صحت ثم به طهاره. خب بگذاریم. مسئله بعدی، ذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها. على المبنى دیگه، همه قبول دارم متن را دیگه، الان متن شده آقای خویی دیگه، آقای خویی مسکریت و شرط میدارم، متن شرط میداره دیگه، یه بار گفتیم دیگه تمام شد. نه حالا امارن باشه، خودیشون گفته مستاد اماره خود است. اذا شک بعد از صلاة، نماز دور عصر خون، این خیلی محل ابتلایه. نماز ظهر عصر خون، بله داشت میرفت خانه یا نهار میخورد، شک کرد راستی صبح ما که میخواستیم بریم درس، رفتیم دستشویی، وضو هم گرفتیم که نماز رو خوندیم یا وضو نگرفتیم. خیلی اوقات انسان بعد از نماز شک میکنه که بعد از اون حدث، حدث یقینیه، بعد از اون حدث وضو گرفت یا نه، شک میکنه در صحت نمازش. به خاطر ازا شک بعد از صلاة فی الوضوء لها و عدمه بنا علی صحه، ما مضا من صلاة که به طورت فشک که لیس بشه. ولی از اون طرف لکنهو محکومون، ولی برای نماز آتیش بایستی وضو بگیره. قاعده فراغ میگه نماز صحیح هست، اما وضو، شما از حیث شرطیت وضو دغدغه نداشته باش، بگو نمازم از حیث شرط وضو صحیح هست، اما آیا شما وضو داری یا نه، قاعده فراغ کار نداره به وضو داری یا نه. وضو الان دارم یا نه، استصحاب میگه وضو نداری. اون ساعت هفت و نیم که رفتم دستشویی محدث شدم، شک دارم وضو گرفتم یا نه، استصحاب میگه حدث باقیه. برای نمازهای آینده وضو واجب است، اما این نماز اذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمی بنا علی صحتها. شاید اینجا مهم مسئله این نبوده، مهم مسئله اینجاست، لکنه محکوم به بقاء حدثه فیجب علیه الوضوء لصلاة الآتیه. خب استصحاب حدث جاری هست و قاعده فراغ وضوء را ثابت نمی کنه. یه بحثی در اینجا هست، قاعده فراغ میگه نماز صحیحه، ما مزامن صلات که به توری واضح هم، اما قاعده تجاوز میتونه بگه وضو هم گرفتی یا نه. یه بحثیه که در تنقیح آورده، ما هم بحث خواهیم کرد. فعلا قاعده فراغ میگه نماز صحیحه، لازمش هم حجت نیست دیگه، پس وضوداری لازمش هست. لوازم قاعده فراغ حجت نیست، وقتی لوازمش حجت نبود استصحاب برمیگرده، استصحاب میگه حدث برای بقیه، استصحاب حدث برای اون نماز محکوم، برای سایر افعال نه. فیجب علی الوضوء للصلاة الآتية بحث نداره. ولو چی؟ نه اونم صحیحه دیگه، این نماز قبلیه مثل خود این نماز دیگه، چی فرق میکنه؟ میگم ما شما میگیم بگو با طهارت بگو فمزه بگذر بگو انشاءالله، بگو انشاءالله وضو داشته، الان وضو دارم استصحاب میگه نه انشاءالله وضو نداری. بله نه دیگه کدام استصحاب میکنی؟ بگو بگو استصحابی نیست که، بگو انشاءالله وضو داشته بگذر. اما واقعا وضو داری یا نه؟ من نگفتم الان داری، الان تدریب دیگه ایه، نسبت به اون نمازت بگو انشاءالله با وضو بوده، اما وضو داری یا نه یه تعبد آخریه. خب ولو کان شک، نه چیزی ندارد، سریع‌تر بخونیم، ولو کان شک فی اثناء الصلاة، بدبختی اینه که وسط نماز انسان بفهمه که راستی وضو گرفتم یا نه، این مشکل داره. وسط نماز شک کرد راستی وضو گرفتیم یا بی وضو آمدیم امام جماعت شدیم، ولو کان شک فی اثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضو، یعنی اول باید بره وضو بگیره بعد بایستی نمازش را از سر نو بخونه. بعد دیگه خب حالا میرسیم معنای این عبارت این نیست که قاعده فراغ در اثنا جاری نیست، نه شما بگو قاعده فراغ در اثنا جاری، میرسیم یه جاهایی قاعده فراغ در اثنا جاری میشه، مشکلی نداریم. ما در اثنا قاعده فراغ رکعت الان قنوت شک میکنه که آیا الان رو به قبله، ها شک میکنه راستی مثلا بچه چی میکرد، شیطونی میکرد، من سرم رو برگردوندم، اوی همه بدن رو برگردوندم، استدبار شد یا نشد، شک داره استدبار شد یا نشد، اگر استدبار شد نمازم باطله. ما مزام سلات که و توره قاعده فراغ میگه بگو صحیح هم قاعده فراغ در اثنا هم جاریه، ما مشکل نداریم که فراغ همین دو رکعتی را که فارغ شدن ازش دید، همین دو رکعتی که فارغ شدن شد در صحت و فسادش دارم، میگه بگو جاریه، مشکل نداریم. انما الکلام در محل کلام مشکل از این جهته، اگر انظار مبارکات باشن سابق گذشت که شروط نماز دو قسمن، بعضی از شروط شرط صلات هم، شرط صلات مثلا طمأنینه، طمأنینه شرط صلات هم، نه شرط مصلی. نه شما وقتی نماز میخونی قرائت داری میخونی باید با طمأنینه باشی، ولی ساکت شدی، ساکت شدی چند قدم بردار برو تلفن رو بردار، زنگ رو میزنن اف اف رو باز کن، عیب نداره که، ولی در حال حرکت چیزی نگی. بعضی از شرایط ما شرایط صلات هم، مال افعال نماز هم، در اکوان متخلله کونایی که در این خلل ها وسط ها میاد شرطیت نداره. اگر طهارت از این قسم بود خب حل بود دیگه، میگفتیم آقا اون دو رکعت قاعده فراغ داره نماز صحیح هست، الان هیچ نمیگیم، یک آب تهیه میکنیم وسط نماز، وضو میگیریم ادامه میدیم، دو رکعت قبل به قاعده فراغ، دو رکعت بعد با وضو. اگر طهارت شرط الافعال بود، شرط الصلات بود، ما مشکلی نداشتیم. مثل طهارت خبثیه دیگه، طهارت خبثیه همینجور بود، روایت داشتیم وسط نماز بشوره، بشوره وسط نماز. بله اینجور تو ذهن بعضیا که مثلا خوبه، البته که نماز خیلی مهم باشه، مقدس باشه، مثلا عظمت داشته باشه، ولی فنیه ری جور نیم وسط نماز خم شدی چیزی برداشت تلفن شوا کرد اون داره زنگ میزنه اینم باز کرد و ذکر میگه یا الله میگه اصلا یا الله تو بفهمه که داره بله نماز میخونه یا یه رمزی بین خودش او باشه. بله میگم ذهن عرفی همون جور خوبه، ما خدا منم دل ما نمیاد جور نمازهای بخونیم، ولی فنیان اینا مشکلی نداره. وسط نماز لباساش عوض کن، کشف عورت نشه لباساش عوض کنه، بله عیال بخواه لباس بشوره قرقر میزنه، وسط نماز لباسات دریار هیچی نگو تو معنی نبن خورده هیچی نگو بعد ادامه چه ای بیده. بله فعل کثیر اینا کجاش کثیره؟ بله نه لباس نه. شستن میگن شستن منصوصه در روایت، فعل کثیره ما یه روایت نداره از بابی که صورت نمازی محو میشه. من صورت نمازی رو حفظ میکنم او به قبله بله در حال بله عرفان صورت نمازی به هم نخورده که. خب مقصود اینه که اگر طهارت شرط صلات بود حل بود، قاعده فراغ نسبت به ما مزا جاری میکردیم، نسبت به ما بقیه هم که حضور رو تحصیل میکردیم. تو ذهنم اینه یه روایتی در قرب الاسناد از قدیم همینجور میگه که وضو بگیر ادامه بده، تو ذهنم اینه فعلا نتونستم پیداش بکنم. و اما اگر گفتیم نه طهارت شرط مسلیه، نه اصطلاحه، یعنی حتی در اکوان متخللن باعث شما طهارت داشته باشی، اگر گفتی شرط مسلیه باید از آن اولی که شروع میکن آن اول که میگه الله اکبر تا آن آخر میگه السلام علیکم طهارت داشته باشی. میگن ظاهر لا صلات الا به طهور همینه، ظاهر الحدث و ناقض للصلات، الحدث و ناقض للصلات همینه که شرط مسلیه. خب اگر شرط مسلیه قاعده فراغ اینجا خاصیت نداره. چرا؟ خاطر این که همین آنی که شک کردن در همین آن بین اون دو رکعت مزا و وضو در همین چند لحظه استصحاب میگه شما محدثی. تا گفت محدثی دیگه شرط طهارت رو از من میگیره، شرط طهارت رو نداره. مشکل قاعده فراغ نسبت به ما مغا در فرض کلام ما مشکلش اینه که طهارت شرط مسلیه، شرط حتی در آنات متخلله. در این چند لحظه که من شک کردم بگه وایستدم هیچی دارم نمیگم، در این چند لحظه قاعده فراغ که معنا نداره، چون شک حادثه دیگه، قاعده فراغ قبل از شک که درست میکنه، زمان شک میمانه. در این زمان شک استصحاب میگه تو حدث داری، پس این نماز باطله. وجه این که سید فرموده و لوکان شک جداش کرده، لوکان شک فی اثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء، یعنی هم وضوء باطل است همین نمازی که خونده باطل است، وجهش همینه که رو با قاعده فراغ نمیتونیم درست کنیم. لا مجال برای قاعده فراغ در اثناء اینجا نه مجال. اون دست خواسته دیگه، اون معناش اینه که اون مقداری که تا به حال رفتن به اصطلاح تا وضوع ثانی اعتبار کردیم بقا طهارت را، اون معناش اینه. خب ادامونم چیزی نداره، این ادامش ول احوط الاتمام مع تلک الحاله ثم الاعاده بعد الوضوع. این احوط را در تنقیح ظاهرن حمل کرده بر احتیاط وجوبی، گفته ول احوط، احوط وجوبی اینه که با همین حالت تمام کنه احتیاطی رجایی، بعدم اعاده کنه بعد الوضوع. این رو حمل کرده بر احتیاط واجب بعد گفته این منشأ نداریم احتیاط واجب، منشأ نداریم احتیاط واجب. چرا؟ چون معقولی که میشه منشأ این احتیاط واجب باشه اجماعیه که بر حرمت بطلان صلاته. ما اجماع داریم ابطال صلات حرامه. یه بحث فقهیه، آیا میشه نماز همینطور ول کنیم یا نمیشه؟ اونجا یک روایت استدلال شده و یک اجماع. مرحوم آقای خوی روایت را قبول نکرده، فرمودت دلیل منحصر در اجماع، اجماع که حجیت نداره. فلا دلیل علا حرمت قطع الصلات، ما گفته دلیل نداریم، ولی در مقام فتوا گفته الاحوط عدم قطع الصلات، احتیاط کرده فتوا نداده. دلیل را منحصر کرده به اجماع، گفته اجماع هم که حجیت ندارد. بله مدرکیه، محتمل مدرک هرچی هست. بعدم فرموده که خوفاً از مخالفت مشهور اجماع ما احتیاط میکنیم در مقام فتوا. فرمودن ما ولی اونو قبول بکنیم، قبول بکنیم اون اجماع را در اونجا، به اینجا ربطی نداره. اون اجماع داریم بر حرمت قطع صلات، اون نمازیه که مأمور به ادامه هستی، نمازی که مأموری به ادامه امتثال حساب میشه اون رو حرام قطعش بکنیم. اما این نمازی که باید از سر نو بیاریش استعناب لازمه، این امر به اتمام نداره، حرمت قطع نداره. قطعا گفتن منشأ این احتیاط اجماع است که در اون مسئله است، اون اجماع ربطی اینجا نداره. اون نمازایی را میگه که شما میخوای میتونی امتثال قرار بدی، نمازی را که میتوانی امتثال قرار بدی وجوب استعناف ندارد، اون را حرام است قطعش. خیلی اجماع قبول کردیم اونجا، ولی ربطی بحث ما نداره. بحث ما نمازیه که من نمیتونم امتثال قرار بدم، باید از سر نو بخوانمش، یه اجماع نداره. خدا رحمتش کنه، ظاهرن احوطش سید را حمل کرده بر احتیاط وجوبی، بعدن هم گفته احتیاط وجوبی باید منشأ داشته باشه. بارها ما عرض کردیم احتیاط وجوبی دلیل نیاز نداره، ولی منشأ باید داشته باشه. اینجا فرنده منشأ ندارد، فلا مجال لکلام سید. لیکن در ذهن ما اینه که نه، این احتیاط سید احتیاط مستحبیه، مسبوق به فتواست. ولو کان شک فی اثناء الصلاة وجب الاستعناف بعد الوضوء، وجب الاستعناف بعد الوضوء همین رو به ذهن میزنه دیگه، که جایز قطعش کنید دیگه، فتوا به جواز قطع داده، استیناف باید بکنید، یعنی جایز قطعش دیگه. بعد گفته احوط اینه قطع نکنی، ادامهش بدی، بعدا استیناف کنی. ول احوط الاتمام مع تلک الحاله ثم، اتمام در مقابل استیناف، وجب الاستیناف یعنی جایز قطع، قطعش کن از سر نو، به قطع فتوا داده. بعد گفته احتیاط مستحب اینه قطعش نکنی، اتمام بکنی. کلمه استعناف رو برداشته، الاتمام معتل کل عالم ثم، ظاهر کافیه، عبارت را برداشته عوضش کرده. بابا اگر شما به یک نفر بگی از سر نو نماز بخونی اون چی؟ آقا من وسط نماز شک کردم، شما میگی نماز از اول شروع کن، یعنی چی؟ یعنی اون ولش کن دیگه، ظاهرش نمیگه نه دیگه، یعنی باطله دیگه، اصلا معنای که از سر نو میگیره باطله، وقتی باطله این جایز قدش دیگه. بله تعجب تو ذهن من که مرحوم آقای خویی رو حمل کرده بر وجوب احتیاط وجوبی، بعد فرنده وجوب احتیاط منشأ میخواد، اینجا منشأ ندارن. نه، این احتیاط مستحبیه. بارها عرض کردیم احتیاط مستحبی منشأی ندارد الا احتمال تکلیف در واقع، احتمال، و اون احتمال اینجا هست. شاید این، شاید این آقا وضو گرفته، شاید این نماز صحیح هست، پس شاید این نماز حرام قطعش. شاید هست دیگه، احتمال حرمت قطع این نماز داده میشه، شاید صحیح باشه دیگه، چون شاید صحیح باشه پس شاید حرام باشه قطعش. یقین به مطلقان که نداری، شاید صحیح هست و شاید حرام است قطعش. فل احبت و استحبابم الاتمام معتل کل حاله ثم الاعاده بعد الوضوء. تو ذهن ما اینه ساقی مثلا جای بحث نداره. اون بحث طلبی و فنی که ایشان متعرض شده اینه، کسی بگه خیلی خوب، بله قاعده فراغ نمیگه وضوء هست، چرا در این مسئله یا مسئله قبل چرا ما قاعده تجاوز را جاری نکنیم و با قاعده تجاوز ثابت کنیم وجود وضوء را؟ بلا قد توزعت. چرا؟ ممکنه کسی توهم کند که اینجور جاها جای قاعده تجاوز هست. وضوء جاش کجاست؟ قبل از نماز. شما از جاش گذشتی وارد نماز شدی، شک داری در وضوء قبل از نماز، کل شیء جاوزت از محلش، بگو که محقق است. چرا قاعده تجاوز در این مسئله و مسئله قبل و مسائل دیگری چرا جاری نشود و چرا نتونیم حکم کنیم که ما آقا وضوء گرفتیم برای نمازهای آینده به وضوء لازم نیست، وسط نمازم قطع لازم نیست؟ چرا قاعده تجاوز بس طلبه فنی و نکته داره؟ ملاحظه بفرمایید.